هدیه کنی به پیشگاه مطهر و منور سادات خلق و منا عرب حضرات محمد و آل محمد صلوات بفرست. محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن العسکری صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ربان يار سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام عليك يا صاد مهدي و رحمت الله و برکاته. جهت سلامتی، خوشنودی، تعجیل در امر فرج مولامون حضرت بقیت الله، سلامتی مقام معظم رهبری، پیروزی رزمندگان اسلام، صلوات جلیه داخل. دو مطلب را قبل از شروع به بحث و ورود به تفسیر آیه 69 از سوره مبارکه عنکبوت مختصرا عرض کنم. مطلب اول حماسه‌ای بود که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در 29 اردیبهشت ماه محقق شد در قالب انتخابات پر شور مردم مسلمان و انقلابی ایران که 12 دوره ریاست جمهوری و 5 دوره شوراهای شهر و روستا در کشور برقرار شد. چند تا نکته رو نه از باب جناحی اصلاح طلب و اصولگرا بلکه از باب تفکر انقلابی و تفکر ایرانی من خدمت شما عرض کنم. همیشه متاسفانه دشمنها و جبهه استکبار در پی این بودن که آرمانها رو، ارزشها رو، خوب و بدها رو، ملاکها رو تو جامعه عوض کنن و این یک واقعیتیه که همه احزاب و گروهها و بلکه خودشون هم دارن این رو اقرار میکنن. یه طرحی هست توی آمریکا بعد از جنگ در قالب تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، جنگ نرم، حالا هرچی که اسمشو میذارید، مطرح شد طرح ماینده. طرح مایند به معنی دگرگون کردن و جابجا کردن خوبها و بدها و ارزشها و ضد ارزشها و خدمت شما عرض کنم که هنجارها و غیر هنجارها و خلاصه یک نوع استحاله فرهنگیه، جابجا کردن امام و مرشد و غیره در مردم مسلمان ایران. حالا همه چی اومدن به کمکشون، قلمها شروع کرده به کار افتادن، کتابا نوشته شده، مقاله نوشته شده، فیلمها ساخته شده، شبکه‌های ماهواره‌ای درست شده. این یه واقعیته، یعنی هر کس بخواد نگاه کنه بدون تعصب، دشمن داره کار میکنه برای استحاله ایران، مخصوصا جمهوری اسلامی ایران داره کار میکنه. دشمن هیچ وقت اسلام انقلابی خمینی رحمت الله علیه رو قبول نکرده و قبول نمیکنه و پیوسته با حضرت امام و تفکر ولایت فقیه اینها در حال تضاده. این واقعیتیه توی دنیا، خودشون هم اذعان کردن. خب متاسفانه ما الان نسلهای جدیدمون تو بحث مشارکت سیاسی اونطوری که باید شاخص‌ها رو نمی‌شناسن و چون شاخص‌ها رو نمی‌شناسن بدون بصیرت شرکت می‌کنن یا خدمت شما عرض کنم که شرکت نمی‌کنن و این باعث میشه که اون عزت جمهوری اسلامی یا اون رشدی که جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه به اون حقیقتش، به اون تعالی، به اون کمال، به اون قلش نرسه. من یه سری مسائل رو بهتون میگم. آقای خامنه ای حفظه الله رهبر عزیزمون به عنوان مدیر نظام اسلامی، به عنوان بزرگترین جایگاه و برترین شخصیت نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی و در شرع به اصطلاح ما، شیعه ما، فقه جعفری، به عنوان مدیر نظام راه برون رفت از مشکلات رو تفکر انقلابی مطرح کردن. تفکر انقلابی، نه اصولگرا، نه اصلاح طلب، نه چپ، نه راست، نه احمدی نژادیست، نه خدمت شما عرض کنم که فلان، بهمان، اسم نمیارم، چون یه وقت احتمال داره برای عزیزی شبهه بشه که ما کسی رو داریم مثلا دفاع مون. نخیر، ما هیچ که دفاع نمون، ما از انقلاب و از اسلام و از مردم و منافع کشور میگیم، حالا توسط هر حزب و گروهی که تامین بشه ما او رو لبیک میگیم، توسط هر کسی در خطر بیفته امنیت ما تهدید بشه ما با عقد و خوبت نبستیم، هر کی میخواد باشه باشه. دو قطبی سازی کار دشمنه، در اسلام نیست، در فرهنگ ما هم نیست. ما اشخاص رو ملاک قرار نمیدیم، ما حقایق را و اصول را به عنوان مبنا و محور کارمون و تحلیلمون و نظرسنجیمون و به اصطلاح هواداریمون باید قرار بدیم. مقام معظم رهبری 40 شاخصه فرمودن برای تفکر انقلابی، 40 شاخصه. من یه خیلی راحت دارم عرض میکنم، امیدوارم که عزیزانم با دیده علمی نگاه کنن نه با دیده سیاسی. واقعا تو این جامعه ما برید ببینید، برید بپرسید، ما بالاخره تو جامعه هستیم، شما هم تو جامعه هستید، داریم میبینیم میپرسیم میان چند درصد رو این با این شاخص ها آشنا هستن، حتی تو مجامع دانشگاهی ما، حتی جامعه به اصطلاح انقلابی ما، چند درصد این 40 شاخص رو میدونن، چند تاشو میدونن و چند درصد بر اساس اینها رأی میدن. میبینیم مثلا تو جامعه چیزهایی مطرح میشه به عنوان دشمن هراسی یا رقیب هراسی که خود مقام معظم رهبری یا بزرگان نظام اون رو رد میکنن و خیلی ها در مقابل اون موضع میگیرن، اما نگاه میکنی باز تو داخل یه سری همونها رو تکرار میکنن تو روزنامه ها و غیره، بعد یه سری مردم هم بر اساس اون میان رأی میدن، بر اساس اون میان رأی میدن. اینها خطره، اینها خطره برای جمهوری اسلامی، برای انقلاب اسلامی، برای کشور، برای ملت. اون شخصی که میاد رأی میده به یک کاندیدایی میگه که، یا رأی نمیده به کاندیدایی برای اینکه مثلا آزادی بیشتر برسه، یا مثلا برای اینکه خدمت شما عرض کنم که توی پیاده روها دیوار نکشن. خنده دارترین حرفی که در جمهوری اسلامی زده شده این مسئله است که توی پیاده روها دیوار بکشن. یا میاد به یکی رأی نمیده یا به یکی رأی میده به خاطر اینکه سایه جنگ از کشور بره، یا امثال اینها. اینها مطالب انحرافیه، اینها همه تبعات اون عملیات روانی مایند که غرب تو ایران متاسفانه پیاده کرده و ما شاهد این هستیم که ملاک ها، شاخص ها در ارزیابی ملت ما و در همشون بالاخره گروهایی، لایه‌هایی از ملت ما متاسفانه عوض شده و این رو بر عهده همه ماست که بیایم احیا کنیم، بیایم رأی بدیم، بیایم روشنگری کنیم و شاخص‌ها رو مخصوصا برای لایه‌هایی از مردممون، مخصوصا برای نسل جوان مطرح بکنیم که انشالله بالاخره بر غنای سیاسی مردم ما بیشتر افزوده بشه، بلوغ سیاسی، رشد سیاسی در کشور ما انجام بشه. زمانی ما تو بحث سیاست و مدیریت موفق خواهیم بود که مردم ما فرزانه باشن، مردم ما آگاه باشن، مردم ما پیگیری کنن، مطالبه کنن، نقد بکنن و این زمانی محقق میشه که این بلوغ سیاسی، تحلیل سیاسی به معنا درستش تو جامعه ما باشه، به معنای درستش تو جامعه ما باشه. این شاخص‌ها رو مد نظرمون باشه، روشنگری کنیم اول خودمون، بعد این رو انشالله در جامعه بالاخره در اون حوزه تحت نفوذ خودمون بتونیم نشرش بدیم. این نکته اول. اما نکته دوم، پیرامون ماه مبارک رمضان، داریم نزدیک میشیم به ماه مبارک رمضان، هفته بعد در ماه مبارک رمضان هستیم و خدا رو شاکریم که عمر پیدا کردیم، انشالله عمر پیدا بکنیم، خدا به ما وقت بده، مهلت بده، بتونیم این شهر الله الاکبر رو درک بکنیم. شهر الله الاکبر، شهر بزرگ خدا یا بزرگترین ماه خدا، اسم دیگرش ماه ضیافت الهیه، یعنی شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، ماهی که دعوت شدید به ضیافت الهی. خدا رحمت کنه علمای اخلاق ما رو که خیلی زیبا در قالب مثالهای خیلی راحت این شهرون دعیتم فیه الی ضیافت الله رو مطرح کردن. گاهی وقتا انسان میخواد یه ضیافت مادی بره، مثلا یه عروسی هست، یه مجلس رسمی هست، بالاخره چیه بزرگی میخواد بره، قبلش چیکار میکنه؟ تهیئ میکنه، یعنی آمادگی حاصل میکنه، حمامی میره، آرایشگاهی میره، سلمانی میره، لباس نوعی میپوشه، بوی خوش و ادکلون و عطر و اینها به خودش میزنه، خلاصه یه صفایی میده، بعد با تهیئ و آمادگی وارد اون ضیافت میشه. این آدابشه دیگه. و با توجه وارد میشه. ماه رمضان ماه ضیافت الهی است، یعنی ماهی است که خدا ما رو دعوت کرده به بزرگترین مهمانی. ما اصلا قابل مقایسه نیست مهمانی خدا در ماه رمضان با مهمانی های دنیا. در مهمانی های دنیا نهایتش اینه که ما میخواد یه منافع اندکی از مواهب دنیا یا از لذات دنیا نصیبمون بشه، اما ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان ابدیت انسانو میسازه. اون چیزی که خدا، جوایزی که خداوند برای بندگانش در ماه رمضان قرار داده که به واسطه اون جوایز و هدایا اهل تکریم میشن، اصلا قابل مقایسه با مسائل دنیایی و ضیافت های دنیایی نیست. خب همونطوری که ما برای ضیافت های دنیایی تهیه حاصل میکنیم، قبلش آمادگی ایجاد میکنیم، چه میدونم مرخصی میگیریم، خبر میدیم، هماهنگی میکنیم، بالاخره یه مقدماتی داره، ماه رمضان هم مقدمات داره. مقدماتش در رجب و شعبانه. باید قبل از اینکه وارد ماه مبارک رمضان بشیم یه شستشوی دل رو بدیم، یه توجهی به خودمون بکنیم، یه سری اعمالمون رو نگاه بکنیم، یه مقدار خودمون رو آماده تر بکنیم برای ورود به ماه مبارک رمضان، تا انشاءالله درک بکنیم ماه مبارک رمضان رو و از فیوزات ماه مبارک رمضان بهره‌مند بشیم. اگر کسی با غفلت وارد ماه رمضان بشه چی میشه؟ چشم باز میکنیم اینه دهه آخره، روزای آخره، بعد تازه با ماه رمضان آشنا شده، انس گرفته، ماه رمضان داره میره، بعد اون موقع یه حسرتی میمونه، یه پشیمانی میمونه که ای داد بیداد چقدر زود تموم شد ماه مبارک رمضان. نه، ماه مبارک رمضان زود تموم نشد، ما با تهیه وارد نشده بودیم، ما با غفلت وارد شده بودیم، به خاطر همین نتونستیم استفاده بکنیم. این ماه رجب و شعبان به معنای تهیه برای مقدمه است برای ورود با معرفت و با آگاهی به ماه ضیافت الهی، ماه بزرگ خدا، رمضان الکریم. امیدوارم که در این باقی مانده ماه مبارک شعبان بتونیم با صیام در این ماه، روزداری در این ماه، بتونیم با قیام در لیالی این ماه، با شب زنده‌داری و احیای در این ماه، بتونیم با استغفار، بتونیم با وارسی خودمون، مراقبه در اعمال خودمون، یک تهیه و آگاهی و آرامشی رو پیدا کنیم برای ورود به ماه خدا، ماه رمضان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب اما مطلب سوم، بحث آیات مربوط به جهاد. ما دو جلسه خدمت عزیزان بودیم، جلسه اول پیرامون واژه‌ها و اصطلاحات و مفاهیم جهاد صحبت کردیم، گفتیم جهاد به معنای تلاش و مبارزه است در مقابل دشمن و برای اعتلاء اسلام، یه سری مطالب رو گفتیم، 6 تا واژه گفتیم، گفتیم بعضی از این واژه ها ارزشی هستن مثل جهاد، بعضی هاشون باره غیر ارزشی یا ضد ارزشی دارن مثل سفک دم که در قرآن دو مرتبه مطرح شده، در سوره مبارکه بقره به معنای خونریزی، و واژه های دیگه، الفاظ دیگری مثل حرب و قتل و قتال و محاربه و اینها در قرآن مطرح شده. اینها هر وقت با غیر فی سبیل الله بود، منظور این که مقدسه و نزد خدا ارزش داره، اما هر وقت مطلق مطرح شد هیچ ارزشی بار ارزشی در اینها نیست. آیه دوم رو مطرح کردیم، پیرامون جهاد کبیر بود که خداوند متعال در قرآن عظیم و شأن فرمودند فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا، از کفار تبعیت نکنید و به وسیله این قرآن یا بنابر فرمایش مقام معظم رهبری به واسطه این عدم تبعیت و پیروی از کفار و مشرکین با اونها جهاد کبیر بکنید. گفتیم چند نوع جهاد وجود داره، جهاد اصغر، جهاد اکبر، جهاد کبیر، جهاد اقتصادی، جهاد نظامی یا جهادهای دیگه، حالا با الفاظ مختلف که بعضی از اینا مترادف هستن. گفتیم جهاد اصغر به معنای دفاع نظامی یا جنگ نظامی است که به دو صورته، یا ابتدایی ما حمله میکنیم برای نشر اسلام، برای از بین بردن کفر و سلطه طاغوت، و یا اینکه دفاع میکنیم، یعنی دشمن حمله میکنه ما هم وارد جهاد میشیم، معرکه میشیم و با حرب نظامی، با به سلاح در مقابل او میستیم، میکشیم، کشته میشیم و امثال اینها. این جهاد اصغره. جهاد اکبر به معنای جهاد با نفس، اینکه انسان در خیلی از جاها مخصوصا سر بزنگاه ها مواظب باشه، مواظب خودش باشه، مواظب شیطان باشه، مواظب هوای نفس باشه، فریب نخوره، فراموش نکنه خدا رو، طغیان نکنه. خیلی وقتا متاسفانه بودن، هستن، خواهند بود اشخاصی که آدمای خوبی هن، اما وقتی در کار میان یا در مستری قرار میگیرن، این دلهاشون متمایل میشه، حالا یا به دنیا، یا به شهوات، یا به هوای نفس، یا به بسیاری از انحرافات و گمراهی های دیگه که در قرآن و روایات بهش اشاره شده. این جهاد اکبر میخواد، یعنی ما باید پیوسته خودمون رو مراقبه بکنیم تا انشالله در این بزنگاه ها و در این حوادثی که برای ما ایجاد میشه از صراط مستقیم خارج نشیم، که خیلی مهمه. که مسئولی که در جمهوری اسلامی، مدیری که در جمهوری اسلامی جهاد اکبر نداره، اون منافقه، خائنه، از اون چیزی در نمیاد برای اسلام. چرا؟ چون اولین کاری که میکنه دنبال کسب منافع خودشه و کسب منافع باند و حزب و گروه و فامیل و اینهاست. به منافع ملی و به منافع اسلام نظر نمیکنه. کسی میتونه دنبال منافع اسلام باشه که از سیم خاردارای خودش عبور کرده باشه، از غرایز پست خودش عبور کرده باشه، از هوای نفس خودش عبور کرده باشه، یا لگام زده باشه بر هوای نفسش؟ اگه نزده باشه تا در مصدر قرار میگیره، به قول حضرت امام رحمت الله علیه میفرماید که حب دنیا رأس کل خطیه است. وقتی قرار بگیره جهاد اکبر نکرده باشه، دنیا هم تو دستشه، خطاش بیشتر میشه، فسادش بیشتر میشه، و یک همچین مدیری، یک همچین مسئول یقیناً به درد اسلام و مسلمین نمیخوره، و اون چیزی که براش ملاک و محبر و منافع، منافع خودشه و منافع دوره برش. جهاد کبیر قسم دیگه جهاده که گفتیم به معنای جهاد علمی، فرهنگی، تبلیغی، اعتقادی و اخلاقی و غیره هست. معنای وسیع داره جهاد کبیر. این که مثلا دشمن در جامعه ما ایجاد شبهه میکنه، این که مثلا دشمن در پی تغییر هویت ماست، استعاله فرهنگی ماست، ما وارد بشیم و تو این قصه روشنگری بکنیم، تبلیغ بکنیم، درست و از نادرست، سره رو از ناسره مشخص بکنیم، جلوی انحرافات رو بگیریم، این یک کار بزرگیه، این جهاد تبلیغی، این کار انبیا و بعد از انبیا علیهم السلام و بعد از امامان کار علما و روشنفکران جامعه هستش. مقام معظم رهبری بسیار در بیاناتشون به این مسئله جهاد کبیر مطرح کردن و نخبگان و روشنفکران جامعه را که 5 گروه هستن دعوت به جهاد کبیر کردن. کسی میتونه این 5 گروه روشنفکران یا نخبگان جامعه رو بگه؟ این 5 گروه روشنفکران نخبگان جامعه که باید جهاد کبیر کنن کیان؟ بسم الله، چراغ اول کی روشن میکنه؟ ما اسماتون هم یاد نگرفتیم، اسماتون رو بدونیم اس صدا میکنیم. آفرین. یکی علما، مراجع، وعاظ، روحانیون، طلبه ها، اینها در وهله اول. آفرین. اساتید دانشگاه، فرهنگیان، اینها در وهله دوم. بله، احسن. 3 گروه دیگه مونده، اونایی که در فرهنگ جامعه تأثیر گذارن. نه، اونا در فرهنگ، اونا در اقتصاد. اونا اهل زر و بله دین. دانشجو هم نه، دانشجو تاثیرگذار نیستن، اونا فعلا یاد میگیرن. آفرین. اصحاب کی بود فرمود؟ بله، احسن. اهل هنر، اصحاب رسانه و نویسندگان، اینها نخبگان جامعه هستند. اینها کسانی هستند که وظیفه روشنگری و جهاد کبیر رو در جامعه دارن. هر جامعه‌ای که حوزش فعال باشه، یعنی علما، مراجع و آز روحانیون تحلیل سیاسی داشته باشن، فعال باشن، آپدیت باشن، بروز باشن، مطالب مربوط به زمان خودشون رو بررسی بکنن، نه فقه 800-700 سال پیش و فقه الان رو بیان بنویسن، اون جامعه خیلی مشکلاتش حل میشه. هر جامعه‌ای که اساتید خوب و مؤمن و انقلابی داشته باشه، نه سکولار، نه اساتید منحرف، نه اساتیدی که خدمتشونش اعتقادی به مثلا دین و اعتقادی به تعالی جامعه و اینها ندارن، دنبال مسائل دیگه ای هستن متاسفانه. هر جامعه که اساتید خوبی داشته باشه، اون جامعه مخصوصا تحصیل کرده هاش، دانشجوهاش و طبقات بسیاری از اون جامعه فرهیخته میشن. اصحاب رسانه، این روزنامه ها، رسانه ها، به اصطلاح اینها فعال باشن، برنامه داشته باشن، بررسی بکنن. الان زمان زمان صرفا منبر نیست، الان با یه فیلم خوب، با یه مستند خوب شما میتونید 100 برابر و شاید بیشتر از حوزه مثلا منبر و گفتگو تاثیرگذار باشی. یه فیلم خوب، خب این کار اصحاب هنره و اصحاب رسانه و نویسندگان. اگه نویسندگان مطالب خوب بنویسن تو جامعه نش بدن، خب این باعث میشه که جامعه رشد پیدا بکنه تو بحث جهاد کبیر. اما اگه خدا نکرده خود نویسنده ها مزدور باشن، خود نویسنده ها پول بگیرن از این اون، خود نویسنده ها جناحی باشن، به جای اینکه حق رو بیان بگن، منافع انقلاب و مملکت و کشور رو بیان بگن، بیا منافع این آقا و اون آقا رو بگن، مجیزگوی این اون باشن، وای با حال اون اجتماع. اون اجتماع دوچار ولنگاری فرهنگی میشه. آقا مملکت ما متاسفانه تو جهاد کبیر خیلی مشکل داریم. مقام معظم رهبری فرمودن ولنگاری فرهنگی. یعنی این 5 تا گروه وظیفه خودشون انجام نمیدن به نحو احسن. این به این معنا نیست که این 5 تا گروه همشون بدن، نه، عرض کردم به معنای عموماً و غالبی داریم عرض میکنیم، وگرنه در این 5 تا گروه نخبگان و روشنفکران جامعه هستن، کسایی که واقعا دارن خوب کار میکنن، چه در وادی هنر، چه رسانه، چه نویسندگی، چه دانشگاه و چه در میان علما، روحانیون و مراجع اعظام تقلید. خب امروز هم بحث جدیدی رو مطرح میکنیم، سوره مبارکه عنکبوت آیه 69. خداوند میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. سلام علیکم. کسانی که در راه ما مجاهدت کنند، به یقین آنها را به راههای خود هدایت میکنیم و بی تردید خدا با نیکوکاران است. جاهدو به معنای تلاش و مجاهده کردن، نهدی به معنای هدایت کردن، سبولنا به معنای راه‌های خداست، راه‌های ما، مع به معنای پشتیبان، به معنای کمک خدا، همراه بودن خدا، محسنی نیکوکاران. نیکوکاران کسانی که در راه خدا جهاد میکنن. خب قرآن میفرماید که کسانی که برای ما در راه ما تلاش میکنن، کوشش میکنن، در میدان میان، آماج تهمت ها قرار میگیرن، آماج بیمهری ها قرار میگیرن، اینا اگر در راه ما مردانه بیستن و با اخلاص برای ما بیستن، ما موانع رو برطرف میکنیم، ما امدادهای الهی و غیبی رو براشون میفرستیم. قرآن جای دیگه میفرماید که سوره مبارکه حج آیه 40 ولینصرن الله من ینصره، حتما حتما خداوند کمک میکند، نصرت میدهد، امداد میرساند کسانی را که خدا را امداد میکنند، خدا را یاری میکنند. یاری کردن خدا یعنی برای خدا انسان قیام کنه، برای خدا مبارزه کنه، برای خدا جهاد کنه، حرف خدا را در جامعه بزنه. خدا یه همچین شخصی را کمک میکنه. آیه خیلی ارزشمندیه. ببینید 3 گروه هستن کسانی که مدیریت یه مجموعه، یه کشور، یه جامعه دستشو میفته. یه دسته که اصلا با دین و با خدا و با مذهب و اینجوری اصلا کار ندارن، سکولارن، لیبرالن، کاری با این چیزا ندارن، اصلا توی این وادیا نیستن، اصلا اطلاعاتی هم ندارن، اصلا اینا که هیچ، اینا غافلین، ضالین، اصلا ما یه بحثی نداریم. اینا اول بعد بیان دین رو بشناسن. گروه دوم کسانی هن که میدونن که باید در راه خدا جهاد کنن، تلاش کنن، میدونن که باید بایستن، میدونن که باید در کوران سختی ها قرار بگیرن و خدا اونا رو کمک میکنه، اما خیلی جا سستی میکنن، سازش میکنن، اینا سازشکاران هستن، عافیت طلبی میکنن، راحت طلبی میکنن، مرد میدون نیستن، مرد میدون نیستن. این دسته دومه. خدا اینها رو داره توبیخ میکنه، خدا اینها رو داره تذکر میده، هدایت میکنه. دسته سوم کسانی هستن که مرد این میدونن، برای خدا قیام میکنن، در راه خدا حاضرن تکه تکه بشن. انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین اینا هستن. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا فرمود ان کان دین و جدی محمد صلی الله علیه و آله و سلم لم یستقم به قتلی فیا سیوف و خذینی، اگر دین جدم، اگر اسلام ناب الان در سال 61 هجری قمری و 60 هجری قمری در زمان امام حسین ثابت نمیماند و بنی امیه تیشه برداشته به اصل و ریشه اسلام داره میزنه، اگر این اسلام باقی نمیماند مگر با قتل و شهادت من و اسارت خاندانم و برباد رفتن تمام اموالم، فیا سیوف و خزینی، ای شمشیرها، ای نیزه ها، ای تهمت ها، ای بیمهری ها، ای بلاها، حسین رو دریابید. مرد میدان، مرد میدان. حسین علیه السلام یه تنه قیام کرد با 72 نفر، خب کشته شد، تیکه تیکه شد، اما در واقع پیروز شد. خون بر شمشیر پیروزه. خون حسین باعث شد امپراتوری قویه بنی امیه خیلی سریع سقوط بکنه، مردم آگاه بشن. یعنی حسین انقلابش باعث آگاهی و رشد و فرزانگی نخبگان و آحاد مختلف جامعه شد. این آگاهی و این انباه رشد پیدا کرد تا جایی که اون حکومت قدرتمند و سیاس بنی امیه را که اگر میموند ریشه اسلام میکند، خون حسین کند. یکی میگن خون بر شمشیر پیروز است، به این معناست خون حسین بر شمشیر بنی امیه پیروز شد. حسین رو کشتن، اما در واقع ریشه خودشون رو خشکوندن و اونها میخواستن اساس اسلام رو به این ببرن. حسین با قیامی که در راه خدا کرد، جهادی که در راه خدا کرد، اساس اسلام رو تا روز قیامت زنده نگه داشت. خدا رحمت کنه. حضرت امام فرمود که این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگاه داشته است. حسین چیکار کرد؟ حسین مصداق این آیه است، مصداق اتم این آیه است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. یه اشخاصی هستن در هر دوره برای خدا قیام میکنن، اینا دنبال مادیات نیستن، دنبال پارتی بازی، پسرخاله بازی، دخترمو بازی نیستن، اینا دنبال اختلاسهای میلیاردی نیستن، دنبال زد و بندها و دلال بازی و بروکری بگیری و خدمت این کثیف‌کاری هایی که الان تو دنیا داره میشه و متاسفانه برای بزرگان و مسئولین هم این مسئله بیشتر اتفاق میفته، اینا دنبال این مسائل نیستن، اینا به خاطر خدا. من بخوام در مراتب پایین‌تر نگاه بکنم، شهدای عزیز مدافع حرم، پشت اینا حرف در میان، اینا برای دنیا میرن، اینا برای پول میرن، در حالی که خیلی از اینا هم دنیا دارن، هم کار دارن، هم پول دارن. خیلی از اینا، بسیاری از اینها، وصیت نامه‌شون رو نگاه میکنی، زندگی نامه‌شون رو نگاه میکنی، میبینی عشق به خدا و جهاد در راه خدا و شهادت طلبی موج میزنه. اینا دوست دارن اسلام پیروز بشه. شهید بزرگوار زیایی وصیت نامه‌اش نوشته بود که اگر دعوت از زینب است و پاسخ دعوت شهادت است، پس سلام بر زینب و سلام بر شهادت. کسانی بودن هستن برای خدا قیام کردن، قیام میکنن، قیام خواهند کرد و خدا دینش را و اسلامش را و مردمش را و بندگانش را به وسیله این اشخاص جهادگر در راه خدا همیشه موفق کرده، نصرت داده، امداد داده. هر کسی پشت اینجور اشخاص وایسه موفق میشه. تو قرآن سوره مبارکه بقره بنی اسرائیل میان به خدا میگن خدایا ما از دست این به اصطلاح جالوتی ها پدرمون در اومده، پوست ما رو کندن اینها دشمنانمون، خدا یکی برای ما بفرست که ما رو نجات بده از دست این جالوتی ها. خدا کیو فرستاد؟ احسن، تالوت رو فرستاد. تالوت اهل جهاد بود، مرد بود، مجاهدگر به معنا صحیح بود و اخلاص داشت. ایستاد ولینصرن الله من ینصره، خدا اونو کمک کرد بر جالوتی که خیلی قدرتمند بود، عده و عده داشت، پیروز شد. قرآن در زمان ما حضرت امام رحمت الله علیه یک تنه ایستاد در راه خدا قیام کرد، این انقلاب اسلامی بنا به فرمایش مقام معظم رهبری عالم را و ابرقدرت‌ها رو به چالش کشیده، موی دماغشون شده، هر کاری میکنن میبینن بابا این انقلاب اسلامی چه لحاظ فرهنگی، چه لحاظ اقتصادی، چه لحاظ سیاسی، چه لحاظ نظامی مانع راه اوناست. یعنی واقعا انقلاب اسلامی ولایت فقیه یه مینی بود که اهل بیت علیهم السلام 1400 سال پیش زیر پای مستکبران گذاشتن و این مین در الان در جمهوری اسلامی و در زمانی که ما هستیم زیر پای مستکبرین منفجر شده و تمام کارهای اونها رو فشل کرده، فلجشون کرده، واقعا موندن نمیتونن. الان آمریکا آمده با عربستان یه قرارداد 380 میلیارد دلاری را نوشته که 110 میلیاردش مربوط به خرید تسلیحاته، یعنی 3 برابر بودجه دفاعی جمهوری اسلامی ایران، 3 برابر بودجه دفاعی جمهوری اسلامی ایران نوشته فقط بس تسلیحات. یک کمپینی رو دارن درست میکنن، مبارزه با تروریسم به رهبری آل خبیث یهودی سعودی. اینا مثلا میخوان با تروریسم برخورد بکنن، با داعش برخورد بکنن، با آدمکشی، با تجاوز، با طغیان مبارزه بکنن. محور مبارزهشون رو هم چه کسی معرفی کردن؟ جمهوری اسلامی ایران. میگه ایران مرکز تروریسمه، مرکز خدمت شما عرض کنم که شرارته در منطقه بلکه در جهان. شاه عربستان ملک سلمان ملعون برگشت که از همون زمانی که حضرت امام روی کار آمد و انقلاب اسلامی شد این مسئله تروریسم اتفاق افتاد. خب ما هم پاسخ اونها رو دادیم دیگه، گفتیم که اصل تروریسم، منشأ تروریسم، حامی تروریسم و خود تروریسم شما هستید و فرهنگ شما هست. خب الان وهابیت چه کار داره؟ داره تو یمن هر 10 دقیقه یکی از کودکان یمنی داره کشته میشه. هر 10 دقیقه آمار گرفتن یه کودک در یمن کشته میشه. به چه جرم؟ به چه جنایتی؟ در عراق، در سوریه، در افغانستان، در بسیاری از کشورهای دیگه وارد شدن. جلوی رشد اسلام واقعی و جلوی رشد تشیع رو دارن میگیرن. انقلاب اسلامی آیا رفته در آمریکا بمبی بذاره؟ جمهوری اسلامی آیا رفته کودکی را جایی بکشه؟ خب اینا همه مغالطه ها، سفسطه ها و انحرافاتی است که داره میکنه دشمن و جبهه استکبار علیه جمهوری اسلامی و علیه اسلام و علیه شیعه. خب راهش چیه؟ من تطبیقی دارم عرض میکنم، راهش چیه؟ کدام یک از این 3 دسته رو ما باید تأیید کنیم؟ آقا اون دسته ای که اصلا کاری با این چیزا ندارن میگن ای بابا اسلام چی چیه و اینو، اصلا اینا ما کار نداریم، اصلا بحث نداریم با اینا، این اصلا مسلمان نیست، فرهنگ اسلام چیزی نمیدونه. دسته دوم سازش کارها هستن، میگم بریم مذاکره کنیم، بریم سازش بکنیم، بریم برد برد، بریم یکی بدیم دوتا بگیریم و امثال این حرفا. دسته سوم هم کسانی هستن که مثل حسین و حضرت امام و مدافعان حرم در مقابل اینها میستن. طبق این آیه قرآن کدومش درسته؟ آیا ما باید به سمت سازشگرا بریم یا کلن این عقایدمون رو بذاریم کنار یا در مقابل اینها مردانه بیستیم و توکل به خدا داشته باشیم و بگیم خدا وعده داده، خدا گفته که شما اگر برای من بیستید و اخلاص داشته باشید من شما رو کمک میکنم. جای دیگه، سلام علیکم، جای دیگه خداوند متعال کسانی را که اهل جهاد نیستن، اهل سازشکاری هستن، خداوند متعال در قرآن اونجا اونها رو مذمت میکنه. کجا؟ میفرماید که سوره مبارکه فتح و یعذب المنافقین. ببین چقدر زیبا خدا از کسانی که سازشکارن، کسانی که تو جهاد میدون رو خالی میکنن، خدا اینا از اینها به عنوان منافق یاد کرده. و یعذب المنافقین و المنافقات، و خدا عذاب میکند، تنبیه میکند منافقین و منافقات را، یعنی زن و مردان منافق را، و المشرکین و المشرکات، زن و مردهای مشرک را، از زانین بالله زن سو، به خاطر اینکه اینها به خدا زن بد دارن. زن بد چیه؟ یعنی وعده خدا را که میفرماید شما اگه در راه ما جهاد کنیم ما راهو بهتون نشون میدیم، راهو باز میکنیم، شما رو یاری میکنیم، اینو قبول ندارن. اینا نسبت به خدا ایمان ندارن، میگن ما نمیتونیم در مقابل جبهه استکبار بایستیم، ما نمیتونیم با شعار در مقابل آمریکا بایستیم. بله با شعار نمیتونیم بایستیم، با جهاد میتونیم بایستیم، با استقامت میتونیم بایستیم، خدا هم ما رو کمک میکنه. همونطور که در طول تاریخ ایستادن جهادگران خالص، مردان ایستادن، خدا هم کمکشون کرد. خداوند اینها رو منافق معرفی میکنه. سوره مبارکه فتح آیه 6 میفرماید علیهم دائره السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. اینهایی که اهل جهاد نیستن، سستی میکنن، سازش میکنن، اینها زشتی بر اینهاست، غضب خدا بر اینهاست و خدا اینها رو لعنت کرده و برای اینها جهنم رو آماده کرده و بازگشت اینها و نهایت اینها خیلی بدیه، توأم با بدی و خاریه، خاریه در دنیا آخرت. ما همین الان در جامعه خودمون نگاه کنیم، اونایی که در مقابل زور ایستادن موفق شدن، اونایی که در مقابل زور سرکچ کردن ذلیل شدن. یه عده احتمال داره در نظرشون سوال بشه که آقا این آیات که میفرماید اگه در راه خدا بیستید جهاد کنید خدا کمکتون میکنه، راه نشون میده، موانع رو برطرف میکنید، موفق میشید، چرا بعضی از کشورها موفق نشدن؟ هست دیگه، بعضی کشورها موفق نشدن. پاسخش چی آقا؟ بسم الله. یه سوال دیگه، قرآن میفرماید هر کس در راه خدا جهاد کنه و مرد میدان باشه خدا همونو کمک میکنه، موفق میشه در اهدافش، آرمانهاش. حالا من سوالم اینه، بعضی از کشورها، بعضی از اشخاص آمدن علم مبارزه رو برداشتن، مثل این گربه‌گوری کی بود توی فلسطین؟ عرفات بود دیگه، ناصر عرفات. آها احسن واقعا برای خود این صلوات رو بفرستید. صلی علی محمد. خدا دو تا مطلب رو بیان میکنه، میگه که اولا مجاهده، دوما فینا، در راه ما باشه، برای ما باشه. خدا رحمت کنه شهید باقری را، میفرمود هر جا و شهید همت را، کلماتی مترادف دارن و نزدیک به این مضامین. هر جا برای خدا کار کنیم پیروزیم، هر جا اخلاص باشه اونجا پیروزیم، هر جا اخلاص از بین بره، خدا از بین بره، پیروز نیستیم یا کارمون برکت نداره. یه همایشی بود، ما یه دوست خیلی خوبی داریم، خیلی انسان پاک و وارسته‌ایه و خیلی هم زبان سرخ داره، یعنی اصلا مهم نیست براش، مطال حق رو میگه. امام حسین علیه السلام فرمود آگاه باشید امر معروف نهی از منکر نه روزیتون رو کم میکنه نه عمرتون رو کم میکنه، روزی و عمر دست خداست. آمال و عزم میخوام آجال و ارزاق یعنی عمر و روزی دست خداست. اکار بیرون مندازم بندازم، خدا روزی میده، کار که به من روزی نمیده، خدا در قالب این کار به من روزی میداده. حالا اگر این کار قرار ایمانم از بین بره این کارو نمیخوام، خدا از جای دیگه روزی به من میده. ایمان اینجاست دیگه، ایمان ناب اینجاست. میگه یه حمایشی بود در یه جای نظامی، خیلی هزینه شد، خیلی هزینه شد. این فرمانده ها و مدیران همه آمده بودن، چون هم رئیس دفتر اون آغاز گفت من میدیدم همه چیه دیگه. اون آقا میومد میگفت سردار ما این کار کردیم اون کار کردیم، این کار رو من کردم. میگفت این میرفت اون یکی میومد سردار این کار رو من کردم، این کار رو گروه من بوده کرد. میرفت دیگری میومد میگفت سردار این کار رو ما کردیم. گفت ما آخر نفهمیدیم این کار رو چند نفر انجام دادن بالاخره. بعد دیدم واقعا توش اخلاص نیست، کار میشه اما برای خدا نیست. بعد آخرش هم این کاری که بود یه چیز خوبیه، عذاب در نیومد. گفت سردار مونده بود که این همه ما کار کردیم، این همه هم فلان و این همه هم فرمانده، این چی شد، این چرا اینطوری شد؟ گفت من برگشتم به سردار گفتم سردار میدونی چرا اینطوری شد؟ گفت نه. گفت هر کدوم از فرمانداد اومدن همشون دنبال ریاکاری بودن، دنبال این بودن که خودشونو مطرح کنن، دنبال سوء استفاده بودن، کارهای دیگران رو به نام خودشون میزدن، این موفق نمیشه. دولتی که، رئیسی که، نمایندهی که، وکیلی که، مدیری که بیاد به ناحق فرافکنی کنه، دروغ بگه، مشکلات گردن دیگری بندازه، کمبودهای خودشو با سیاسی کاری بپوشونه، یه همچین حکومتی، یه همچین دولتی، یه همچین وزیری، یه همچین مدیری، یه همچین فرماندهی برکت نخواهد داشت، روش نخواهد داشت. آخرم خداوند متعال میفرماید که ساعت مسیرا، آخر سر ذلیل میشه، خار میشه. ان العزت لله جميعا، عزت دست خداست. اینا درسای کاربردی قرآن کریمه، ما باید اینا رو بخونیم بفهمیم تطبیق بکنیم. ما یه تفسیر و شأن تنزیلی داریم، این که مثلا 1400 سال پیش چی شده که این آیه نازل شد، یه شأن و تفسیر تطبیقی داریم، این که الان ما چه استفاده‌ای میتونیم از این قرآن بکنیم. قرآن که برای گذشته نیستش که. خیلی جالبه این آیه میفرماید والذین جاهدوا، جاهدوا فعل مضارع است، اونایی که در راه ما مجاهده کردن در گذشته. خب خداوند بعد بفرماید چی؟ با فعل و صیغه ماضی بعد بفرماید ما هم اونا رو کمک کردیم در گذشته. درست آقا؟ من یه بار دیگه میگم اینو توجه بفرمایید، از ظرائف قرآنه، از ظرائف قرآنه، همین بحث تطبیقی که من دارم عرض میکنم. میفرماید والذین جاهدوا، اونایی که در گذشته در راه ما جهاد کردن، تلاش و مبارزه کردن در مقابل دشمنان، در مقابل زشتی‌ها، در مقابل نقایص همسالین‌ها، در گذشته مجاهده کردم. خب بعد خداوند بفرماید در گذشته ما هم اینا رو هدایت کردیم، کمک کردیم. درست آقا؟ اینطوره دیگه. اما خدا اینطور نفرموده، میفرماید والذین جاهدوا، همانطور که تفسیرش این میشه، همانطور که در گذشته یک کسانی مجاهده کردن، الان هم اگر یک کسایی مجاهده کنن، بعد با صیغه مضارع میفرماید لنهدینهم. صیغه مضارع دلالت بر استمرار کار در حال حاضر و ادامه او به سمت آینده و مستقبله، یعنی همونطور که در گذشته کسانی مجاهده کرد ما کمکشون کردیم، همونطور اگه کسانی باشن که در راه خدا بیستن، مانند جالوت، مانند طالوت و مانند حضرت امام و مانند امام حسین و خیلی از مصلحان تاریخ، لنهدینهم، ما همکنون و همچنین در آینده اونها رو یاری خواهیم کرد. این به معنای تفسیر تطبیقی قرآن کریمه. بعد 4 تا تأکید در اینجا آمده است. ما طلبا میگیم که گاهی وقتا انسان میخواد یه مطلبی را تأکید بکنه، قطعیش بکنه. تو فارسی مثلا از چی استفاده میکنیم؟ شما میخوای یه مسئله از چی؟ از همانا دیگه. مثلا شما یه تو فارسی خودمون، حالا بس طلبیم از میخوام، تو فارسی شما میخوای یه مسئله بگی آقای حتمی قطعیه، این اتفاق افتاده، این کارو میکنم، چی میگی؟ خب دیگه چه کار میکنی؟ قسم میخوری، میگی به خدا، به ابوالفضل، به مثلا به مادرم، مثلا به قسم میخورید دیگه که آقا به روح پدرم من این کارو میکنم، قسم تاکید میکنید، قسم. حالا یا گاهی وقتا با قسمه، گاهی وقتا با تاکید، گاهی وقتا با قطعنه، گاهی وقتا با حتمنه، گاهی وقتا شک نکنه، امثال این. خداوند اینجا چهار تا تاکید کرده، چهار تا تاکید. این آیه که هر کسی در راه خدا جهاد کرد در گذشته و در حال و در آینده، ما او رو حتما یاری میکنیم، کمکش میکنیم، راهو بر میداریم، موانع رو بر میداریم، راه های خودمون رو بهش نشون میدیم در همه ابعاد، چه نظامی، چه فرهنگی، چه اقتصادی، چه نظامی، هر چی، در همه ابعاد به معنای مطلق خودش راهها و به معنای مطلق خودش سبل، یعنی راهی به سمت خدا. هر کس اینطور بکنه، چهار تا خدا تاکید آورده تو این آیه. اولی کجاست؟ لام لنهدین نام. توی عربی چند جا برای تاکیده، گاهی وقتا قسمه، گاهی وقتا واو، گاهی وقتا لامه، گاهی وقتا نونه، گاهی وقتا جمله در قالب جمله اسمیه گفته میشه، یعنی با اسم شروع میشه که خودش مفید تاکیده. اینجا چهار تا تاکید داره، یعنی خدای مطلب رو گفته، بعد برای اینکه ماها قبول کنیم، ایمان بیاریم، یقین کنیم که بابا اگه واقعا جهاد در راه خدا کنیم، اخلاص هم داشته باشیم، خدا موانع رو برمی‌داره، دشمن رو سرکوب میکنه و ما رو کمک میکنه و به اهدافمون میرسیم، خدا چهار تا تاکید کرده اینجا. اولین تاکید با لام تاکیده، لنهدین نهم. اون لام اینه که به اصطلاح درسنامه دارن میتونن نگاه کنن، لنهدین نهم، اون لام لام تاکیده، یعنی حتما. بعد دوم نون ثقیله است، لنهدین نهم، ما بهش میگیم در عربی در ادب طرف نون ثقیله. یه نون مخففه داریم که تشدید نداره، یه نون ثقیله داریم که مشدده است، لنهدین نهم. اینجا اون نون مشدده دوباره بر تاکیده. سومی کجاست؟ کسی میتونه بگه سومی تاکید کجاست؟ کجا؟ نه اون سبولنا مطلب دیگه دیگه. آفرین، لام لمع المحسنین، آفرین، دوباره لام تاکیده. یکی دیگه مونده، این چهارمی که میگه چهار تا تاکید کرده. نه فارسیشو گفتید اما عربیشو فکر کنم یه ده نمیدونن. کجا؟ نه الله نیست. فارسیشو الان اینجا دو سه بار گفتید، به عربی اینجا اومده اونی که گفتید. احسنتم، آفرین. اِنَّ، اِنَّ یعنی قطعا. ترجمهش چی میشه؟ وقت کلاسم رو به اتمامه، در واقع تموم شد، بحث جمع کنم. خدا با چهار تا تاکید، چهار تا تاکید، انسان ها سه تا دستن، یه ده که اصلا اهل جهاد و اینجور چیزا نیستن، سکولارن و مادین و لیبرالن، یه ده اهل خدا و دین هستن اما سازشکار و تنبل و عافیت طلب و راحت طلب و ترسو و بزدلن، یه ده مردونه در راه خدا میستن. خدا میفهمد اونایی که در راه خدا مردونه میستن و اخلاص دارن برای خدا، لله قیام میکنن، در هر بودی از ابعاد جهاد وارد بشن با اخلاص، حتمنه 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 حتمن ما اونها رو هدایت میکنیم، کمک میکنیم و امدادهای الهی نصیب آنها خواهد شد. خب خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم به همه ما توفیق جهاد در راه خودت با اخلاص، مخصوصا به مسئولین جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا به تمام آزادگان جهان اسلام، تو توفیق جهاد با اخلاص عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. جهت سلامتی تعجیل در فرج آقای امام زمان، نابودی دشمنان مهدی، سلامتی رهبر عزیزمون، پیروزی رزمندگان اسلام، سلامتی خودتون صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.